أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که بحثی رو که در اینجا مرحوم شیخ آوردن که در باب بیع و مطلق عقود، یعتبر این که قصدی که انسان میکنه این قصد عن رضا باشه، یعنی مجرد قصد عقد کافی نیست، باید با اختیار با رضای خودش این قصد رو بکنه که بیع رو انجام بده، و این رو در مقابل اکراه آوردن، یعنی گفتن بیع مکره باطله چون درش قصد هست لیکن رضا نیست، نه اینکه به خاطر اینکه درش قصد نیست، درش قصد هست اما این قصد با رضای او نیست، با اختیار او نیست، به اصطلاح اراده، به خاطر این ذکر شده که صدق و عنوان رضا بکنه، یا به تعبیری که این حقیقی صاحب تفسیر داشتیم، پشتوانه قصد مهمه، فقط قصد مهم نیست، پشتوانه قصد که این قصد چطور پیدا شد، آیا ان اکراه بود یا نه. به این مناسبت خب متعرض کلمات شدیم، این مقدارم از اولش از کلمات خود سنهوری خوندیم، چون یه نکته پیش آمد مجبور شدیم که بحث سنهوری رو باز اینجا دو مرتبه مقداری از مطالب ایشان بیاریم تا یک مطلبی که الان ابهام داره انشالله حل بشه. عرض کردیم ابهامی که الان ما باش روبرو هستیم یک روایت واحده است که این روایت واحده هم در باب بیع نیست. عرض کردم خدمتون ما در باب طلاق یا عتاق، عتق آزاد کردن، به اکراه داریم، حدیث رفع عن امتی ما اکروها هم داریم، اطلاق آیه مبارکه هم الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان داریم. عرض کردیم احتمال داره چون اون مورد اکراهی که در آیه مبارکه ذکر شد در شرک، اکراهش کردن عمار رو که کلمه شرک رو به کار ببره و احترام به صاحب ایمان به بت‌ها و بعدم اهانت به رسول الله ایشون انجام داد، این احتمال داره که آیه مبارکه اکراهش در مورد ایمانه، دقت کردید، اما سنت رسول الله اعم از ایمانه. این خودش یک نحوهی بود که عرض کردیم در تاریخ اسلام، در فقه اسلامی این خیلی تأثیرگذار بود که مثلا از که در لازره یه ما در موارد قرآن داریم لا تدار روحن لا تدار والدتون بلده ها دینن غیر مزار، ما عنوان مزار رو در خود آیات مبارکه داریم، نه اینکه نداریم، اما این آیات موردیه. اون وقت سنت آمد لا ضرر ولا ضرار، در سنت رسول الله کلن ضرر برداشته شد، این اصطلاح بود، فریضه یک چیز بود، کتاب یک چیز بود، سنت توسعه میداد. مثلا ما رضا رو داریم، رضایی که ما در قرآن داریم یکی مادره یکی دختره، این دوتا رو داریم، یا اخوات و مادره، اخوات من رضایه، اما سنت پیغمبر یحرم یا یحرم من الرضا ما یحرم یا یحرم من النسب، توسعه داد. این اصولا خودش یه روشیه در دنیای اسلام که مثلا مواردی که در قرآن خاصه سنت او رو توسعه میده، از اون مورد خاص خارج شد. و اینجا ادعا شده رفع عن امتی ما اکروه و علی از این قبیله،
موضوعی
خود توسعه، نه خود موارد اکراه رو توسعه میده نه موضوع اکراه رو، خود حکم که هست، یعنی این اکراه. ولذا عرض کردیم مثل مرحوم ناینی، حتی مرحوم آیا شانسین اصفهانی، رفع عن امتی ما اکروه هم احکام تکلیفی رو میگن برمیداره، هم احکام وضعی، و بحثش مفصل گذشته دیگه تکرار نمیخوایم بکنم. این خلاصه بحثی که اینجا هست اینه. لذا ما در باب بیع مکره روایتی با عنوان بیع مکره نداریم. اصلا آیان در اینجا آوردن، مرحوم شیخ و دیگران مفصلا بحث کردن، لیکن روایت نداریم، و لذا مرحوم آشان حسین هم حکم این مسئله رو از روایات رفع و حدیث رفع و روایات طلاق مکره، البته عتق مکره هم داریم، اختصاص به طلاق نداره، در عتاق در عتق مکره هم داریم، ایشون طلاق نوشته. علی ای حال
این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. و ما اون چی که الان محل بحث ما شد یک روایت واحده است که در میراث‌های ما وجود داره و میراث هم میراث کوفیه، عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه. در این روایت واحده میفرماید جبر من از سلطان ولی اکراه من از زوجه ولی اول ام. این مطلب جدید اینه، آیا اکراه از زوجه میشه یا نمیشه؟ آیا این مطلب نکته ای داره، شرحی داره، توضیحی داره یا نه؟ عرض کردیم اون چی که ما الان دیدیم در قرن دوم که این حدیث صادر شده، در مصادری در عده از مصادر در قرن سوم آمده، در قرن چهارم کلینی و صدوق قبول کردن، قرن پنجم شیخ طوسی. انصافا به عنوان ترقی حدیثیش خیلی خوبه، یعنی تو مصادری که داریم ما ترقی حدیثیش خوبه. یک اشکال سندی هم به ذهن میرسه به خاطر راویه قبل از اخیرش، لکن تلقی خیلی قویه. و آیا نکته‌ای بوده که اصحاب ما چه این تلقی قوی از این حدیث کردن یا نه؟ اون چی که به لحاظ دنیای اسلام ما داریم و دنیایی که روایات اهل بیت در صادر شده، از شعبی نقل شده که اکراه از سلطان میشه و از دوست. دوست هم میتونه آدم رو اکراه، دوست این حالا این هم میشه، لکن ابو حنیفه که اونم اهل کوفه است میگه نه، اکراه فقط از سلطانه. آیا این روایت در مقابل تفکر ابو حنیفه است؟ و معنای این روایت چیه؟ امام میخواد بفرمایه اونی که از سلطانه جبره، اما اونی که از به اصطلاح اکراهه از زوجه و پدر و مادره. آیا این یک نزاعی بوده در کوفه که اکراه فقط از سلطان جاری میشه، از اون قدرت سیاسی اون اکراه در میاد؟ که ابو حنیفه اینو در کتاب سرخسی همین جلد 26 صفحه 42 از ابو حنیفه، چون خودش هم شافعیه حنفیه سرخسی، این من در اسنایی که کتاب سرخسی میکنم یک مطلبی هم ابو حنیفه راجع به سلطان داره یادم رفت اون وقت، امروز باز نگاه کردم زکه صفحش هم گفتم بکنم خدمتون، صفحه 42 جلد 24 ایشان این مطلب رو از ابو حنیفه نقل میکنه که اکراه من از سلطان فقط، چون او میگه اکراه از سلطان و از دزد هم میشه، دزد وارد خانه انسان بشه با اسلحه آدم رو اکراه بکنه،
یعنی برعکس معنا کرده این فرمایشی.
بله، معلوم میشه که در روایت امام اونی که اکراهه و عنوان اکراه طلاق، طلاق عن اکراه، زوجه هم میتونه.
نه، فرمودین این جبر مال زوجه است، اکراه مال سلطان.
اینه سابقا نرس کردیم، نه الان مخواهیم توضیح بدیم که شاید این همین ظاهر حدیث درست باشه. بله، عرض کنم که این اصلا این زمینه سابق مطلب، این زمینه سابق مطلب در فقه اسلامی و در جبر حدیث، جبر حدیث در کوفه است، در کوفه نقل شده که سلطان فقط اکراه معقوله. از شعبی گفته نه، لازم این سلطان باشه، دوزن باشه میشه، زور که باشه میشه دیگه. حالا گفت ما زیر بار زور نمیریم، اگر زور پر زور باشه، هر حال اگر زور پر زور بود بالاخره فرق نمیکنه، ما سلطان باشه یا غیر سلطان باشه صدق میکنه اکراه. اما ابو حنیفه میگفته نه، اکراه فقط از سلطانه. خیلی لطیفه این اختلاف بین اونا. و از روایت عبدالله بن سنان معلوم میشه که از امام صادق نقل کردن بله، اونی که از سلطانه بالاتر از اکراه جبره، اما اکراه از مثل زوجه هم میشه. پدر انسان، انسان وادار بکنه بگه من راضی نیستم، حتما زنت طلاق بده، به خاطر اصرار پدر طلاق بده، اینم طلاق مکرهه. خوب دقت کنه، آیا این هست؟ آیا اکراه از پدر، مادر، زوجه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ عجیب اینه که اصحاب ما تو اونجایی که من اجمالندم خیلی رو این حدیث مانور نداره. مرحوم آیه ناینی حدیث رو اجمالا قبول کرد، گفت در مثل قسم خوبه، چون قسم خودش مرغوبه، قسم خودش مرجوعش، اما در مثل بی اکراه صدق نمی کنه، از پدر و مادر صدق نمی کنه. این هم توجه عجیبیه. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه نکته لطیفی رو تنبه پیدا می کنن که بیاییم در موارد اکراه پدر و مادر و زوجه تفصیل قائل بشیم. در مثل قسم خوردن که خوب نیست، اشکال نداره بگه آقا این قسم میخوره، مثلا پدرش وعده قسم میخوره این کار انجام نده، میگه آقا این قسم ارزش نداره چون خلاف پدر ارزش نداره. این آیا اینطوریه یا اصولا یمین در اینجا عرض کردیم مراد یمینه به طلاق و عتاق و صدقه است؟ اصلا مثلا طلاق بده، حالا ایشون که فقط بیع رو مطرح کرده و عرض کردیم چیز عجیب اینه که روایت در اون زمان صدورش بعد از زمان صدورش که در قرن دومه، انصافا در قرن سوم و چهارم و اوائل قرن پنجم این انصافا شهرت داره باید. یعنی نه که شهرت تلقی به قبول و مصادر رو متعدد خوندیم دیگه حدیث رو، و این هم مطلب عجیبی هم هست. وقت هم معلوم میشه اصلا در جب قوم این حدیث جا افتاده، صدوق نقل کرده، کلهی نقل کرده، بعدها شیخ طوسی نقل کرده.
تو متن هم یه پرسشی هست، بخش اول میگه لا یمین فی غضب، یعنی در حال غضب یمین اهمیت نداره، در حال اجبار اجرا اهمیت، ولی میگه ولا فی قطیعت رحمه، یعنی در حال قطیعت رحم هم یمین
نه قسم بخوره به قطع رحم. چون داره روایت این احتمال داره امام جمع کردن در کل اینا، یعنی شبیه متن فقهی است که امام فرمودن نه اینکه فقیه ما گفتن. یعنی این رو اگر در اون زمان میدادن مطرح عرض کردم، شما روایت رو دفعه شما الان نگاه میکنید یه بحث، شما در کوفه وقتی روایت نقل میکنید در کوفه عده زیادی هم اهل سنت هم روایت رو بیاره روی به حساب مجال فقهی، بیاره روی زمینهای فقهی، بیاره روی فرهنگ فقهی. روی فرهنگ فقهی اگر در کوفه این حدیث رو بودن قال صادق، نمیدن امام صادق از پیغمبر حدیث نقل کرده، چون همیت چه حدیثی نیست. این رو به عنوان فتوا یک فقیه اهل بیت حساب میکنه،
این در حالت اول و سوم.
این مثل متون فقهی ما، متون فقهی داریم که پشت سر هم جمع میکنیم. این برخوردشون یک فتوای فقهی بود، البته در میان شیعه کلمات امام به منزله کلام رسول الله بود. اصلا یکی از اشکالاتی که حالا این شرحی داره که اگه خداوند توفیق داد میگیم، چون اهل مثلا روات شیعه میاد گفتن این حکم الهی نه، اهل سنت مود ما همچه روایتی نداریم، لا یمین فی قضبن ولا قطیعت رحمن ولا جبرن، همچه روایتی اصلا ما نداریم. و لذا اینا چیه میگفتن شما روایت به عنوان رسول الله میخواید، ما کلام امام باقر کلام رسول الله میگه، نه حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث جدی و حدیث و جدی حدیث رسول الله. دقت کردین این یک نکته عقائدی بوده، اونا که نگاه میکردن به عنوان فتوای فقیه نگاه میکردن. یعنی اگر این کلام رو شما در جبه فقیه کوفه میدادین ازش فتوا میفهمیدن. یعنی چی؟ یعنی امام جمع کرده، نه اینکه متن حدیث باشه که شما میگین این چطور شد. این مثل یه فتوایی است که صدوق جمع میکنه بین متون، این فتوا حسابش میگه. ما طبق عقاید خودمون نمیگیم فتوا. من نمیدونم حالا منظورم واقعا متعیقم، جلد اول جامع الاحادیث هم اولی که زمان مرحوم بروجردی چاپ شد که شامل کتاب طهارت هم بود و همین اولی که الان چاپ شده که مقدمات فقط بعد از حجت سنت نبی داره، حجت فتوا الائمه، نمیدونم ترجمه تعبیر مناسب نیست فتوا الائمه.
یستفتونک
تو آیه شریفه برای یستفتونک، بله اشکال نداره، اقوال ائمه گفتن بهتر بود، سیر سنن ائمه علیهم السلام. تعبیر به فتوا همچین خیلی هم که یه جوریه از تعبیر خیلی بس نه، بله اشتراد از مرحوم های بروجردی بعید بود، چون ایشون واقعا خب یک احاطه در حد خودشون در زمان خودشون به اهل سنت و اختلاف مسلمان ها و این که بعدم خیلی متسلب در تشیع و ضوابط شیعه رو متسلب بودن، بعید روی ضوابط ما خیلی روشن بود. علی حال این هم یک بحثی بحثی رو که امروز میخواییم مطرح بکنیم یه مقدار به این جهت برمیگرده. البته عرض کردم انصاف قصه ما اگر بخوایم توی این مسئله خوب وارد بشیم اصلا بحث اکراه رو باید انجام بدیم مطلقا، و این ما رو از بیل خارج میکنیم. میشانده امروز یا فردا که پرونده بیل اکراه رو ببندیم، چون نمیخواییم در بیل اینقدر صحبت بشه. و عرض کردیم یک چیز جدیدی هم نیست، یعنی شیبانی معاصر حضرت موسی بن جعفره، ایشان اصلا یک کتاب در اکراه داره که سرخسی هم بعد کتابش رو میاره، سرخسی 113 صفحه از کتاب اکراه سرخسی هم چاپ قدیم 113 صفحه است. چرا؟ چون بحث اکراه مستقلن گفتن. آقایان به مناسبت بیع آوردن. اولا این نکته رو خوب دقت کنیم، معلوم میشه یک نکته‌ای بوده که اکراه رو ما الان زور میدونیم، به ذهن ما میاد کسی زور به ما بگه که ما اصلا قصد نداریم. اینا میگن نه، اکراه در قصد مؤثر نیست ابتداعا، این در رضا. عجیب اینه که در این کتابی هم که بله در کتاب سنهوری هم در این جلد اولش که در بیعه از صفحه 334 ایشون وارد بحث اکراه میشه و در حاشیه کتاب هم یک مقداری از نوشتارهایی که غربی ها فرانسوی غیره عرب نوشتن راجع به اکراه مستقلن بحث کردن در حاشیه آورده. یعنی ما هستم یه بحث قانونیست، در اثناء کتاب هم یه بحثایی که از قانون فرانسه میکنه مقارنه میکنه با قانون روم باستان و در قانون روم باستان ضوابط اکراه چی بوده، بعد در قانون فرانسه اول چی نوشتن بعد چی شده، و یه مقدارم مقارنه میکنه بین قانون قدیم یعنی قانون مدنی قدیم مصر با قانون جدید و اعتباراتی که در اون هست. من یه مقدارش اجمالا میخونم. اون چیزی که الان مربوط به ما میشه، ما چون عرض کردم از این کتاب ها اون مقداری که الان مربوط به محل کلام ماست اون قسمتش رو متعرض میشیم. اولا ایشون گفته الرهبه هی التی تفسد الرضا. عجیبه، این مرحوم شیخ انصاری اکراه زده به رضا. الاکراه وقتون فشاری است که تتأثر به ارادت و شخص فیندفع الی تعاقد، رو به عقد میاره. والذی یفسد الرضا لیسره الوسائل الماديه التي وقت اکراه یک وسائل مادی داره غیر مادی متعرض این میشه. البته من سابقا از کتاب دیگر سنهوری خواندم که اکراه یا یفسد الرضا و اکراه یعدم الرضا، دیگه اینا رو وارد بحثش نمیشیم، سابقا از کتاب دیگر ایشون مصادر الالتزام مصادر الحق فقه اسلامی در اونجا متعرض. بعد ایشان متعرض قوانین قدیم مصر میشه به این مناسبت. من به مناسبت مختصری سریعا ایشون میگه که قانون قدیم رو ایشون اینطور داره: لا یکون الاکراه موجبا لبطلان المشارطه الا اذا کان شدیدا به حیث و یحصل منه تأثیر لذب تمیز مع مراعات سن العاقد و حالته و ذکورت و الانوسه امر نسبیز. بله این تعبیری این و هذا النص یفصل نصون القانون الفرنسی التي نقل عنه. این معلوم میشه در اصل قانون مصری قدیم از قانون فرانسه گرفته شده. بعد چیک شرح میده که شرح در حاشیه این شرح مفصل تره که چون محل بحث ما نیست ایشون اینطوری کرده. ولیکن قانون جدید مصری اینو آمدن وقت دقت کنید در اصطلاح هم غربی ها همین قانون مصری وقتی قوانین قدیم رو داشتن و بعد رو غالبا یک کارگروه داشتن یا به تعبیر خودشون لجنه یا به تعبیر کمیسیون، یک کمیسیونی از حقوقدانان تشکیل میدادن، اینا می نشستن دانه دانه مواد قانون رو می خوندن، اینا مناقشه می کردن، کم و زیاد می دادن، تغییر می دادن. این مباحث رو هم بعد جمع کردن همینا، مثل همین که مذاکرات مجلس جمع میکنن همینا رو هم جمع کردن. مثلا ممکن بود 30 جلد کتاب بشه همین مجالسی که حقوقدانان نشستن مفصلا بحث کردن تغییراتی دادن. این کتاب یه مقدار اونا رو هم داره. این که ایشون میگه لجنه المراجعه مرادشون اون کارگروهی است که دو مرتبه نشستن بحث کردن مناقشات کردن الفاظ رو جابجا کردن. مثلا ایشون میگه قانون جدید اینه، ببین یجوز و ابطال و عقد اکراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبته. از کلم عبارت ناین رو خوبیم خوف داشت ناینی
یجوز هم داره اینجا
بجوز میگه ها باطل نمیده قابل ابطال میدونه
خیار داره
بله بعثها المتعاقد الاخر فی نفسی. این فشار هم اون متعاقد آخر باشه دون حقه. این تو روایت میدونم مرحوم شیخ هم داره که اگر اکراه صحیح باشه مثلا قاضی حکم بکنه یا حتی شخص حکم بکنه به یک اکراهی، مثلا فرض از کسی اینا مثالی که غربی ها زدن از کسی قرضی بگیره بعد میگه رهن بده، میگه نه رهن نمیدم، میره چهار تا آدم مثلا میاره آدم به قول من آدم شارلاتان میاره بین که ایشون رو وادار بکنین که خونش رهن بده. اینا رو در قانون غربی گفته این اکراه اشکال نداره چون این حق رهن داشته. اگر بخواد روشن شد میخوام چی بگم، ما وقتی که آمدیم اگر حق باشه دادیم به حاکم، مثل که حاکم میاد میگه مال محتکر رو زورن بفروشیم ولی راضی نباشه، اینا به شخصم دادن. دقت کنید فرق بین قوانین، دقت کنید. یعنی اگر شما حق داشتین یک مطلبی رو انجام بدین میتونین اون رو انجام بدین ولو با اکراه. شما 100 میلیون تومان به طرف قرض دادین، میگه آقا خونت رهن بذار یا مثلا یه ماشین رهن، نمیگذارم رهن نمیذارم وثیقه نمیذارم، میگه شما میتونین از وسایل اکراه استفاده کنین این ماشین رو رهن بگذاره وثیقه بگذاره. چرا؟ چون حق شماست مطالبه وثیقه بکنه. این حق شماست برای قرض خودتون مطالبه وثیقه بکنه. اون انجام نمیده شما وادارش بکنی. دقت کردید؟ این کلمه دقت بکنید، به بعضها المتعاقد الاخر فی نفسه دون حق. اگر حق نباشه اما اگر حق باشه اکراه اشکال نداره، اون عقد فاسد نمیشه. اگر شما عقد رهن رو اینجوری بستین این عقد رهن اشکال نداره. و کانت قائمتن علا اساس. حالا این باز نکته بعدی، این که این به اصطلاح این رهبه درست باشه. حالا این قائمتن ماده بعدی آورده، ماده بعدی و تکون رهبت و قائمتن. ببینید اگر یادتون باشه ناینین تو گفت خوف باشه، خوف هم حصول قطع یا یک ظن قریب به یقین که یک اثری برش مترتب میشه. ببینید یعنی این مجرد خوف نیست، خوف نکته داره، من اگر انجام ندم یا کتک منو میزنه یا ضرر به من میزنه. اما اگه بدونیم نه فقط همه حرف میزنه که دنبالش نیست، این اکراه نیست. بلذا میگه و تکون و رهبتو، این خوف، این تعبیر اینجا رهبس از ناینی خوندیم خوف، علا اساس اینجا میگه از ناینی خوندیم علم داشته باشه یا ظن نه قریب به یقین که این اثر با یادتون آمد. هدف من یه مقدار از این مطلب، ببینید یه مطلبی رو در اینجا داره در قانون، روح ناینی هم از این مطلب خبر نداره، این آقا هم نمیدونه ناینی، لکن مطلب یکیه لکن تعبیر ما فرق کرده. من یه مقدار مصرم که اینا رو ببینید چون همین مطالب رو، البته انصافش اینه که فرق باید فقیر باشن، واقعا هم مطالب ما رو کاملا دقیق مطلع بشن مطالب اونا. ببینید و تکون الرهبت قائمتا علی اساس، این خوف درسته وقتی که اذاکان از ظروف الحال تصبر لطرف الذی یدعیها، اون طرفی که مکره، از طرف الذی یدعیها، ببین به جای مکره برداشت از طرف الذی یدعیها، ان خطرا جسیما مهدقا یحدده بدون دقتی. این اسمش بوده الرهبه، تو این رهبه درسته، این خوف درسته، خوف وقتی درسته که بدون واقعا یک اثری بار میشه. اگر بدون که اثر بار نمیشین رهبه اثر نداره، خوف اثر نداره. دقت کن چی شد؟ ان خطر مه جسیما، خطرم کم نباشه و خطر نزدیک، مهده یعنی او رو بگیره، یه جزئی نباشه. یحددهو هو او غیره، مثلا میگه در قانون قدیم بود احد اقاربی، بعد برداشتن کردن غیره، چون ممکن است خطر یک دوست بسیار عزیز انسان رو تهدید بکنه. میگه در کارگروهی که بعد گذاشتن کلمه احد اقاربی رو برداشتن به جاش گذاشتن غیره. میخواب بگم نه، اگر شما دقت کنید متن بعد حاشیه‌اش مفصل، تازه من متن همیشه نمیخونم، مظنون قوی نه زن ضعیف، او غیره فی نفس اول جسم اول شرف اول مال، که همون در عبارت ما ارزش ناموسش در خطر باشه، آبروش مثلا. دقت کردید؟ و یرا و یرا فی تفسیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا الاکراه، این یک دو سه نکات رو داره توضیح میده. عرض کردم ناینی یک و دو سه نگفت، اینجا یک و دو سه داره اما همون مطلبه. و سنه و حالت و اجتماعیه و صحبه و کل طرف ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسامت الاکراه، که اون اکراه رو سنگین بکنه. بعد مواد دیگه داره، الان عرض کردم نمیخوام وارد این بحث میشم. اون وقت ایشان دو عنصر رو برای اکراه نقل میکنه، این قوانین رو که ماده قانونی، اون وقت برای این که این اکراه رو اقسام تحلیل استعمال وسایل اکراه، اون وقت این رو اکراه حسی و اکراه نفسی، خطرون جسیم مهدقون به نفس او بالمال یو حد دل متعاقد، این طور ایشون وارد این بحثا میشه. یکی هم همینه، المطالبه تو به حق کوسیلت لیل اکراه. بعد ایشون میگه این که اکراه جاییست که اگه امر غیر مشروع باشه، غیر قانونی باشه، اما اگر مشروع باشه اشکال نداره. اما اذا کانت الوسائل مشروعة فی ذاتها و یراد بها الوصول الی غرض المشروع بان یلقط شخص علی ارادة شخص آخر من طریق المطالبه به حق له علیه، حق داره این مطلب رو، ولا یقصد به هادر وقت الا الوصول الی حقه، میخواد حقشه برسه، فلا یبطل العقد الاکراه. این نکته شغل اینه، ما این رو زدیم به حاکم، اینا زدن به اشخاص، یعنی شخص هم حق، همونی که تقاصی که ما میگیم شبیه تقاص که ما میگیم شخص میتونه تقاص بکنه، شبیه اون کدائن، مثل کسی که قرض میده، یحدد المدین به تنفیل علی مالی، به تنفیل علی مالی اذا لم یعطی تأمینا، تأمین یعنی وثیقه، یعنی رهن، ما میگیم تأمین حساب عنوانه، علام اینن به ذات فیعطیه المدین و رهنن. اینجا اون مدین، اون کسی که قرض گرفته، روشن شد، میگه آقا اگر به من قرض ندی، من پول به تو دادم باید رهن بدی، میگه نمیدم، میگه تهدیدش میکنه، میگه این اشکال نداره چون حق داشته این کار بکنه. اینا فی شما یک مقداری مشکلی، یک مقداری که ایشون فرمودن مشکلی. اون چیزی که خیلی عجیبه در باب اکراه در این اصطلاح غربی ها، از شب ایچ عنوان آخر ایشانه، یکی این که اکراه باید یک نوع خوفی باشه و سلطه‌ای باشه. آیا این سلطه با به تعبیر ایشان با شوکت، به تعبیر ایشان یا با نفوذ ادبی، ما در فارسی میتونیم بگیم سلطه اخلاقی، آیا سلطه اخلاقی هم کافیست برای اکراه یا نه؟ ایشون بحث مستقلی داره. این بحث سلطه اخلاقی، سلطه اخلاقی ایشون میگه و مجرد و شوکه و نفوذ الادبی، ایشون تعبیر نفوذ ادبی الذی قد یکون شخص آخر، حالا سوا اون ارتبط ها به صلت نسب، این نفوذ، این سلطه اخلاقی گاهی نسب کما بین الاب و ولده، ببینید همونی که حدیث ما آمده یعنی اونی که در روایت محمد عبدالله بن سنانه دقیقا همین سلطه اخلاقی است، همینی که مثلا ما عبدالله بن سنان نقل میکنه امام صادق منو اکراه صدق میکنه، چون سلطه اخلاقی داره پدر،
رو درواسی حیا میکنه،
بس نه پدره دیگه. خب سلطه اخلاقی پدر و مادر، دو در این روایت داره اکراه، ابو حنیفه میگه نه اکراه نیست، دقت کردی؟ با سلطان باشه ایشون. حالا مثال های سلطه اخلاقی ایشون خیلی عجیبه، یکی نسب بین الاب و ولده، اب تصلا به رابطت زوجیه، چون زوجه هم تو روایت بود، اول مصاهره دامادش یا مثلا شوهر دخترش یا شوهر خواهرش، اولم یتصلا به شیء بین من ذلک کما بین الوصی و القاصر، کسی که وصیه و کسی که به اصطلاح اون قاصری که وصیه، ادالم یکونا من ذوی القربا، دو و بین الاستاد و طالب و بین نفوذ دینی بل متدین، یک کشیش یک مطلبی رو گفته، این به او ارتباط روحی داره چون کشیش روحانیه، به او این اسمش سلطه اخلاقی. پس سلطه اخلاقی که در روایت محمد سه تاست، پدر و مادر و زوجه، در اینجا از این سه تا دو تا چه اسم بود؟ پدر و مادر اسم نبود، پدر و زوجه، بقیه رو اضافه کرد، تمام رو گذاشت به عنوان نفوذ ادبی که ما اصطلاحا بهش میگیم سلطه اخلاقی. آیا سلطه اخلاقی هم اکراه درست میکنه یا نه؟ معلوم شد این بحث، و این بحث از سابقه خیلی عجیبه. من عرض کردم میشه در روم کوفه انصافا عناصر فرهنگ غیر عربی زیاد بوده، یعنی واقعا خیلی از بخاطر ایران اینها، آیا این واقعا از قوانین جای دیگه آمده این نفوذ کرده که از امام سوال کردن؟ چیز غریبی است. ایشون در حاشیه‌اش این مسئله سلطه اخلاقی رو به لحاظ تاریخی مطرح، حالا ما هم تر بده، من فقط
اخلاقی گرفتین حدیثو، خب زوجه ممکنه چاقو هم بذاره دیگه، یعنی تو همون مثال معروفی که خوندیم
ظاهرش اینطور نیست، ابو ام ظاهر چاقو نیست، پدر که چاقو پسرش نمیزنه،
اما ولایت
هست. ولایت هست. ببین حالا بین استاد و طالب و بین نفوذ دینی و متدین و بین رئیس و المرؤوس، ایشون میگه النفوذ الادبی لا یکفی عادتا لیکون وسیله للاکراه، این سلطه اخلاقی رو قبول نمیکنه. یعنی شبیه حرف ابو حنیفه در قرن دوم.
نفوذ ادبی منظورش نبوده که یعنی با حرف داره،
یعنی با مراعات ادب و مثلا زوج ناراحت میشه به خاطر ناراحتی اون کارو میکنه. ذالکه ان استعمال نفوذ الادبی و شوکه امر مشروع مادام القصد من ذالک الوصول الی غرض مشروع. وقتی ایشون تفصیل میده که اگر یک قرار قانونی و مشروع و جایزه اشکال درست اشکال نداره، اما اگر غیر مشروعه چیز غیر مشروع میخواد اثر نداره. عجیبه، نائینی شبیه این تفصیلی میده، میگه این که میگه زوجه در مثل یمین قبول میکنه در مثل بی قبول نمیکنه، خیلی عجیبه حرف نائینی. اما مرحوم واقعا هم تعجب‌آوره که اینا با ارتکازات فقیهانه خودشون، مرحوم نائینی میگه این اکراه در این نفوذ ادبی در این سلطه اخلاقی این رو در مثل یمین قبول میکنه اما در مثل ب قبول نمیکنه. بعد ایشون ها بوده، بعد ایشون میاد میگه که اما بخی ایشان یک شرحی بله، بعد ایشون یک شرحی باز راجع به این میده که این سلطه اخلاقی مثلا پدر و لا یعتبر بله لا یعد و اکرام در حاشیه کلال کل عطف غیر از سلطه اخلاقی محبت پدرانه، ایشون باز میاد اکراه پدرانه غیر از محبت کلال کل عطف و الهنو و لا یعتبر و وسیلتن من وسائل، یعنی اینی که پدر حنین داره محبت داره به بچهش آیا این وسیله میشه برای اکراه؟ و نفوذ الادبی سلطتون للعب علا ولده اما لعت و الهنو فعاطفتون نه من العب نه. باز آنه این دوتر باز فرق گذاشته بین این که عاطفه پدرانه باشه یا امر پدرانه باشه، این رو البته در حاشیه فرق گذاشته در مطلب. فعداوجد الولد نفسه و بله مضطرن به حکم نفوذ الادبی او وجد الاب نفسه مدفوعن به حکم العطف الابوی الى امضاء عقدهی لا یبهب به اصطلاح الملتزم به انداز لا ینهب لا یب به ان هذا العقد لا یکون مشوبا به عقد به عیب الاکراه، این از رضای عقد کم نمیکنه. و ایشون وارد این بحث میشه، آقایون اگه خواستن تفسیر بیشترش، ایشون خلاصه نظری که داره اینطوره که مادام القصد من ذلک الوصول اما اذا قصد الوصول الى غرض غیر مشروع غرضی که قانونی نیست فلا یوجد فی هذه الحاله ما یمنع من الطعن فی العقد بالاکراه، اما اگر حرف زور مقدس شبیه هم چاقو گذاشته که شما فرمودی یه امر قانونی نیست نه، ولا شک که ان موقف از زوجه من زوجه ها و زوج رو شوکتن علا زوجته و موقف الولد من ابی و هو یخفض له جناح الذل من الرحمه و موقف المتدین من رئیس دینی و دین و اثر عمیق فی نفس و موقف المرعوس، یکی که اینا رو نفوذ ادبی رو به همین ستایی که با داریم اکتفا نمی کنه، میاد این نفوذ ادبی یا سلطه اخلاقی رو توضیح میده و فید هادا ابقاؤه فی العمل او فصل کل هادهی مواقف قد تتأثر و فیها ارادت و شخص الی حد کبیر، قبول داریم در این حالات وقتی میبینه مثلا کشیشای روحانی مطلب گفته تأثیر پیدا میکنه و لیس من الصواب ان یقال ان شخص یتعاقد و مختارن فیها، در اینجا مؤثره، معلوم میشه ایشون میخواد بعدم شرح قوانین حالا به هر حال چون من بنا نبود همشه بخونم یه نکته دیگه شم بخونم. اینم خیلی عجیبه که ایشان بعد از این که این مطلب رو در اونجا میگه در حاشیه‌ای که آخر داره، اولا یک بعضی از احکامی که در محکمه ها و دادگاه ها گفتن، بعد بله عده از قوانینی که در دنیای اسلام بوده ایشون نقل میکنه و غربی ها و قد اشتملت بعض القوانین المدنیه علی نصوص تقرر هذا المبدا که قانون الالتزامات سوئیسی مال سوئیس به اصطلاح و القانون الفرنسی و المراکشی و شماره قانون داده و القانون لبنانی شماره‌اش هم داده و القانون البرازیلی. خیلی عجیبه که اینا نفوذ ادبی رو قبول کردن با این تفسیر ایشان. وشتمل المشروع و القانون وشتمل المشروع التمهیدی للقانون الجدید، مراد از قانون جدید در اصطلاحشون قانون جدید مصر، خصوص مصر. الان نص فی هذا المعنا نص فنست نست فقرت الاولى من الماده کذا لا یعتبر اکراها الخوف من المطالبه به حق ما لم یستقل بسازیق الذي وقع فيه الطرف المحدد. ف
بله اینا رو نمیدونم چون نسخه افسته به ما علا ما فی ذمتی من حق و جاء فی المذکرت الایزاهیه یاد داشته توضیحی که داشتم فی هذا الصدد و ما دام الغرض مشروعا فلا یعتبر ال... نه این یکی اشت... این مال حق اشتباه کردم، مطلبی که از اینجا نیست.
بله در بحث نفوذ ادبی در صفحه 346 اون هست، اون در ماده دیگر و تشتمل و بعض القوانین الاجنبیه علی نصوص فی هذا الموضوع در سلطه اخلاقی تقرر ان النفوذ الادبی وحده لا یکفی لابطال العقد. نفوذ ادبی و سلطه اخلاقی قبول نمیکنن، بل یجب ان تقتر به وسائل و اکراه اخرى. مثل همون قصه زنه که چاقو گذاشت رو گلوش، گفتن زن به تنهایی اکراه نیست مگر همراه با یک وسیله دیگه بشه. نه اون برزیلی مال حق بود، مال رهن و اینا بود، من جابجا خوندم اون اشتباه خونده. و قد نست ماده فلان من القانون المدنی الفرنسی، تعبیر ماده قانون فرنسی نه مجرد الخاشیت، ببینید عبارت قانون فرنسی نه الخاشیت صادرت عن احترام، بله ان یه مجرد الخشیت صادرت عن احترام واجب للعب او الام او ای اصل آخر دون ان یکون هناک اکراهون واقعون ولا لا یکفی لابطال العقد. مجرد سلطه اخلاقی کافی نیست، شبیه کلام مرحوم ناینی
تو روایت آمده لا لیس بشه. یعنی اون چیزی که من خدمت تو هستیم که اکراه زوجه و فلان و اینا ذالک لیسه بشه،
نه ظاهر شده که باطله، عقد باطله، یمین باطل. بعد ایشون قانون تونسی و قانون مراکشی و بعد قانون لبنانی و بعد قانون برازیلی و بعد قانون مشروع به حساب برنامه فرانسی ایتالی و بله وهی نصوص متعدده الا انه انکان سیین که قاعدت عامه بله منتقده کردم بله آمه ان مجرد نفوذ الادبی وحد لا یکفی وحدهو وسیلتن للاکراه الا ان هذا لا یمنع من ان تتحقق حالات یکفی فیها النفوذ الادبی لابطال العقد. میشه حالاتی پیدا بشه که این سلطه اخلاقی کافی باشه و هی الحالات التي يساعد فيها استعمال هذا النفوذ لابتزاز الالتزامات بله باهظه کما تقدم، مگر اینکه منجر به کارهای غیر طبیعی بشه. الا انه يمكن ان بله یمکن الوصول الى مثل هذه النتیجه من طریق نظریه تأسف فی استعمال الحق و ان صاحب النفوذ الادبی یکون قد تأسف فی استعمال قیودی. بعد شرح دیگری میده که اگر بخواد استفاده بکنه، یعنی اگر بخواد پدر، شرح دیگه باز از این جهت میده دیگه، حالا دیگه درس بخونیم که اگر پدر حتی آمد از این نفوذ ادبی خودش استفاده کرد و این کار کرد و این کار را انجام داد، اولا عقد باطله، ثانیا ایشون میگه باید پدر اگر خسارتی هم شد باید انجام بده، هم حرمت تکلیفی داره هم آثار وضعی داره، هم به لحاظ عقد هم به لحاظ خود پدر که چه کاری کرده، چون دیگه اینو از مطلب خارجه من فعلا متعرض، من فقط می‌خواستم این نکته رو بگم که این مطلبی که در روایات ما آمده این معلوم میشه یک سابقه حقوقی داشته و بعدها تا زمان ما هم این بحث هست و ظاهر روایات ما این است که سلطه ادبی معتبره، سلطه اخلاقی در این حد معتبره و صلی الله علیه.